رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود به شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز دوشنبه 7 اپریل سال 2008 میلادی است.
سرآغاز توجه شما را به تازه ترین خبرهای این ساعت جلب می کنیم.
پرزیدنت های روسیه و امریکا ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش از ملاقات سوچی اظهار قناعتمندی کردند. این هم در حال است که دیدار مذکور اختلافات بین آنها را حل نکرد، بلکه برخی از آنها را تاکید نمود. پوتین بار دیگر گفت کشورش به طرح بنیاد سپر ضد موشکی امریکا در اروپا مخالف است، ولی او با خوشبینی محتاطانه افزود دو طرف تدریجاً به سازش خواهند رسید. بوش گفت از تلاش‌های روسیه به عضویت در سازمان جهانی تجارت و همچنین از لغو قانونگذاری دوران جنگ سرد واشنگتن که تجارت با روسیه را به وضع حقوق انسان بستگی می‌داد پشتیبانی می‌کند.
ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ‌های شهرک صدر بغداد درگیر است. منابع پزشکی می‌گویند در این جنگ‌ها با کمیش 25 نفر کشته و 100 نفر زخمی شده است. درگیری‌ها در حال شروع شدند که هفته گذشته روحانی شیعه مقتدی صدر به طرفدارانش دستور آتش بس داده بود. اما حمله‌های موشکی و خونپاره‌ای روز یکشنبه در بغداد 3 سرباز آمریکایی را به هلاکت رساند، 31 نفر را زخمی کرد. از جمله 2 سرباز آمریکایی در منطقه امنیتی سبز کشته شدند.
نیروهای ایالات متحده و دولت افغانستان میگویند در درگیری‌های ولایت نورستان افغانستان شمار زیادی از افراد حزب اسلامی افغانستان مربوط به سروزیر سابق گلبدین حکمتیار را به قتل رسانیدند. این حزب غیرقانونی و دشمن حکومت کابل اعلان شده است. درگیری‌های نو بعد از خبری جنگ‌های قندهار می‌رسد که در آنها 15 مسلح احتمالاً گروه طالبان کشته شدند.
فیلیپ وویانوویچ بار دیگر پرزیدنت دولت کوچک مونتنگروی بالکان انتخاب شد و در آوازدهی روز یکشنبه پشتیبانی 51% انتخاب کنندگان را به دست آورد. رقیب اساسی او آندریا ماندیچ که به نزدیکی بیشتر با سربیا دعوت میکند نزدیک به 20% آواز گرفت. این نخستین انتخابات پرزیدنتی مونتنگرو بعد از جدا شدن آن از سربیا در سال 2006 است. این کشور همگی 600,000 نفر اهالی دارد.
لهستان گفته است آماده است با روسیه در بابت سپر ضد موشکی امریکا در اوروپا وارد گفتگو شود. نایب وزیر امور خارجه لهستان ویتولد واژشکوفسکی میگوید کشورش آماده است شیوه های گوناگون دسترسی روسیه را به عناصر این سپر بررسی کند، ولی ستاد دائمی روسیه در اینجا غیر ممکن است. اظهارات لهستان در حال صدا داد که پرزیدنت های امریکا و روسیه جورج بوش و ولادیمیر پوتین در سوچی به مشاهده روسیه از سپر ضد موشکی رضایت دادند.
سابق وکیلان مجلس ناحیه مومین‌آباد تاجیکستان سعدالله رحیموف در تالار شورا به حبس گرفته شد. بازداشت او در حالی به عمل آمد که پس از آوازدهی 6 باره وکیلان او را از دخل‌ناپذیری دیپوتاتی محروم کردند. طوری خبر داده بودیم دادستانی منطقه کولاب ولایت خطلان رحیموف را در کشتار سوء استفاده از منصب و چند جرم دیگر عیبدار کرده از وکیلان لغو وکالت او را درخواست می‌کرد. آخرین تهدید دادستانی مراجعت به مجلس ملی تاجیکستان بود با طلب پراکنده کردن مجلس ناحیوی. از 30 وکیل تنها 17 نفر به لغو مندت رحیموف روی دادند.
هنگام سیر مشعل المپیک در لندن توده های اعتراضگر به ورزشگران و نمایندگان چین در افتادند تا مشعل را از دست آنها بربایند. دو دفعه کوشش شد آتش مشعل خاموش کرده شود. با این راه ناراضیان از وضع مردم تیبت اعتراض خود را از عملکرد حکومت چین در تیبت اظهار داشتند. مشعل از شهرهای عبور می‌کند که در آنها بازی‌های المپیک برگزار شدند.
قبر 148 مسلمان هلاک شده در جنگ جهانی اول در قبرستان شهرک اررس فرانسه از طرف افراد نامعلوم تحقیر شده اند. خرابگران برای سنگ قبرها شعارهای ضد اسلامی نوشته در میان آنها سر خوک استوار کرده اند. پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی این عمل را همچون نجات پرستی نامقبول محکوم و با مسلمانان کشورش همدردی بیان کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
شما مختصر آخرین خبرها را شنیدید و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
تاجیکستان در روز جهانی بهداشت.
چرا پزشکان تاجیک وطن خود را ترک می‌کنند؟
بلاف تبسم در دل غبار، پایان نشست بوش و پوتین.
تأثیر احتمالی مناسبت‌های مسکو و واشنگتن به تاجیکستان.
یادآور می‌شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید و مطالب آن را من در دوشنبه فرهاد میلاد و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ برایتان معرفی می‌کنیم. به صورت عموم امروز برنامه ما دو موضوع محوری دارد.
یکی گزارش ها بخشیده به روز جهانی بهداشت یا تندرستی است و دیگر یک نگاه به تاریخ در ضمن اظهارات وارثان آخرین امیر بخارا سید عالم خان.
بله، از روی تقویم بین الملل امروز 7 اپریل روز جهانی سلامتی و تندرستی است. سازمان جهانی بهداشت هر سال یکی از جنبه های حفظ صحت را در مقام اول قرار می دهد.
امسال شعار آن تغییر اقلیم و سلامتی انسان نام دارد که به یاد اکثر شما شنونده ارجمند زمستان قهرتون و بی‌برقی های ماه‌های ینوار و فوریه سال روان را به یاد می‌آورد.
البته برخی سوال می‌گذارند که اگر جهان به سوی گرمشوی اقلیم حرکت دارد چرا چنین سردی‌های بی‌سابقه آمد؟ اما باید در نظر داشت که تغییر اقلیم سبب تغییر تمام سیستم های زیست محیطی می شود و این سرما نیز یکی از پیامدهای آن بود.
سازمان جهانی بهداشت همچنین از سیل و آبخیزی ها، خشکسال و کمبود آب پاک، آلودگی هوا و گسترش بیماری های واگیر هشدار می دهد. آن می خواهد فعالان محیط زیست، رسانه های اخبار عام، حکومت ها و پزشکان پیوند میان تغییر اقلیم و افزایش بیماری ها را بفهمانند و آمادگی کمک به خانواده های آسیب پذیر را داشته باشند.
ولی برای مردم تاجیکستان نه این، بلکه مسئله های دیگر مهم ترند، چنانچه دستیافت به خدمات عادی طبی و یافتن پول زیاد برای تبابت خود یا نزدیکان. به اطلاع رسمی جای 3,500 پزشک و کارمند در مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان خالی است و بهترین متخصصان طبی کشور به خارج رفتند. داروار قیمت و کمیافت است. کمک های بشری به ساحه تندرستی به طور ناشفاف استفاده می شوند. دلیل روشن این نکته ها را در گزارش همکار ما در دوشنبه اسلمی مومین زاده می شنویم.
وزارت تندرستی تاجیکستان تأیید می کند که وضع ساحه بهداشتی تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش بهبود نیافت است. نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی تاجیکستان می گوید مشکلات زیادی ساحه بهداشت کشور از قبیل فساد و کمبود تجهیزات معاصر طبی و کمبود پزشکان صاحب تجربه حل نشده باقی مانده اند. به قول آقای سلیموف این مشکلات از عوامل منفی ساحه بهداشت کشور بودند که به پیشرفت ساحه مانع ایجاد می کنند. آقای سلیموف می گوید فعلا وزارت تندرستی برنامه نوی را جهت حل این مشکلات به حکومت تاجیکستان ارائه کرده است.
امروز نقشه چوربینی ها نسبت برطرف کردن او کمبودی ها و او مشکلاتی که در ساحه تندرستی است ترتیب داده به حکومت جمهوری پیشنهاد کردند و فکر میکنم که امروز کار در وزارت تندرستی باید که در سطح دیگر باشد.
در همین حال ساکنان پایتخت تاجیکستان با اظهار نگرانی میگویند وضع بهداشت کشور در قیاس با یک سال پیش بدتر شده است. به اندیشه آنها رشوه ستانی طبیبان از بیماران و پیدا شدن طبیبان کم دانش در رشته های طبابتی کشور از مشکلات عمده ساحه بهداشت تاجیکستان به شمار می روند. آنها برانند که این دو عامل منفی افزایش پیدا کرده اند. سید نعمت و ساکن شهر دوشنبه می گوید حالا یگان طبیب بدون گرفتن رشوه نه بیمار را تشخیص می کند، نه دارو می دهد و نه سوزن دارو می زند. وی می گوید برای معاینه نمودن دست دخترش که شکسته است در بیمارخانه مرکزی پایتخت تاجیکستان بیمارستان قریه بالا طبیبان از او بیش از 60 سومانی مبلغ گرفتند که به معاش یک ماهش برابر بوده است. خانم نعمت آو می گوید خدا می داند طبیبان تا صحت شوی دخترش باز چقدر پول طلب می کنند.
این دختر ما بردم، این در اومدیم، این در کنسلتاسیا، این کنسلتاسیا پیشی وراج در اومدم، این 20 سومانی. با وای طرف ما روی کرد که رنگین بری، رنگین کابینت رفتیم، 8 سومانی رنگین دادیم. گفت که خی بری بیوی او رفتیم اومدیم، این 2 سومانی دک شدن بینتش دادیم. این بر اومدم، بقیهش دوری خریدم. این امروز 4 سومانی گوای، این خونش گرفتیم، این 4 سومانی گه اینش قریب 60 سومانی.
خانم نعمت و با اظهار نگرانی افزود دوکانهای دارو فروشی کشور پر از دارواری بی‌صفت شدند که کسی این حالت را نظارت نمی برد. در همین حال زرینه حسینوه ساکین دیگری پایتخت تاجیکستان از پیدایش طبیبان کمدانش در بیمارستانهای کشور اظهار نگرانی میکند. خانم حسینوه میگوید طبیبان با تجربه تاجیکستان از کشور رفتند و در بیمارستانهای تاجیکستان همکنون نفران همچون طبیب فعالیت میکنند که نمیدانند درد چی است و بیماری چیست. او میگوید 3 سال است از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر با امید شفا یافتن در میکوبد، ولی همه وقت به طبیبان بی سواد دچار میشود که علاج دردش را نیافته اند.
3 سال شد که نمیم طبابت کردم، میونم در میکنه، همه جو میره، همه دکتر طبابت مینم، یگان متخصص نغز نیست، همه خ پول رف 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 صاحب نک شفا نیست. یک رنگین 130 سومونه، یک رنگین کدن یکم متخصص اساسی نیست.
رجب علی رسولوف ساکن شهر دوشنبه میگوید ناچیز بودن معاش طبیبان آنها را به گرفتن رشوه وادار میکند. آقای رسولوف میگوید یک طبیب که فرزند او را طبابت میکند 15 سال سابقه کاری داشته 45 سومانی معاش میگیرد که حتی برای راه کرایش نمیرسد. او میافزاید دلش به حال این طبیب میسوزد و هر روز برای او از خانه اش نان میآورد.
حق مبلغ این یکم جویستش نیست. معاش نیم سال من سید کده یکم مایده شایده گفت آورده امسال میتیم. من یکم خرسان شدن. امسال من این حد میکنم و یکم. دیگر یکم کم بودی نیست از طرفی.
کارشناسان میگویند ناچیز بودن معاش طبیبان باعث بد گشتن وضع بهداشت تاجیکستان و فساد زدگی این ساحه گردیده است. به اندیشه کارشناسان کم بودن معاش طبیبان از یک طرف آنها را به ستانیدن رشوه وادار کند، از سوی دیگر به ترک کسب کردن یا به خارج رفتن آنها باعث شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمبود متخصص در رشته بهداشتی تاجیکستان و فساد زدگی سرتاسری این ساحه. فرهاد، هم شما و هم اسلم درباره به اصطلاح فرار مغزها یا دقیق ترش فرار پزشکان از تاجیکستان حرف زدید. آیا معلوم است که چه تعدادی از آنها حالا در خارج کار میکنند و دولت تلاش دارد که آنها را برگرداند؟
ظاهرا دولت تلاش بازگردان آنها را ندارد. حداقل در این باره خبر نیست، یکان آمار هم وجود ندارد، ولی حکومت از این وضعیت ناراحت است و حتی پرزیدنت رحمان این واقعیت را اعتراف و انتقاد میکند. بهترش در این باره گزارش همکار ما برات یوسفی را بشنویم.
مخامات بهداشت روسیه با استفاده از سطح پست اجتماعیات و مشکل اقتصادی کارمندان ساحه تندرستی تاجیکستان، متخصصان بهترین تاجیک را برای برآورده ساختن نیاز مناطق این کشور با طبیبان صاحب تجربه به کار دعوت میکنند. فعلا در بیمارستان های ولایت های سمالینسک، بلگورد، ریازان و پنزا که به نیروی طبیبان با تجربه نیاز دارند، تعداد از طبیبان اوکراین، بلاروس و تاجیکستان به کار دعوت و فرا گرفته شدند. طبیبان تاجیکستان که در داخل کشور بر عوض کاری مشکل دستمزد خیلی ناچیز به دست می آورند، این چنین دعوت مقامات بهداشتی روسیه را در اکثر موارد میپذیرند. در این اواخر نیز به گفته مخومات شرکت تاجیک خارجه‌کار تعداد طبیبان خواهشمند کار در بخش‌های بهداشتی روسیه از تاجیکستان می‌افزاید، اما مسئولین این شرکت از پخش آمار طبیبان در سال‌های اخیر برای کار به روسیه رو آورده خودداری می‌کنند و نیز مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان می‌گوید به این چنین آمار شرکت تاجیک خارجه‌کار دسترسی ندارند. حلیم رحیموف رئیس شرکت تاجیک خارجه‌کار گفت:
من رقم نمی‌تونم گفته برای اونکه
اما خالمراد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجه‌کار میگوید فعلا مقامات بهداشتی ولایت های پنزا، ریازان، کراسنودار و قزوین روسیه به این شرکت مراجعه کرده و خواستار طبیبانی با تجربه تاجیک برای کار در بیمارستان های خود شدند و نیز تعداد تای چند سال است که در این ولایت های روسیه کار میکنند. آقای سعدلویف در مورد شرایط دعوت طبیبان به کار چنین گفت: خالمراد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجه‌کار صحبت میکرد. در همین حال محمد علی سفاروف طبیبان یکی از بیمارستان های دوشنبه که کوشش پیدا کردن کار در روسیه رو کرده است گفت علت اصلی چنین تصمیم گرفتنش دستمزد ناکفایی کارمندان بخش بهداشتی در تاجیکستان بوده است و گفت فعلا از این اقدام موقتا دست کشیده است، ولی اگر وضع کارمندان بخش تندرستی در این چنین حال مشکل باقی ماند امکان دارد او برای کار در بخش بهداشتی به خارج کشور سفر کند.
با این کارخانه رفته فهمیدیم که در حقیقت دایلات این روان میکردن متخصص را شرایط کارشون خیلی بود که مبلغ قریب در حدود 550 تا 600 دلار آمریکایی بود، جای خوب هم میدادن، پروپسکا هم میکردن، همین خیلی وعده ها بودن. برای ما دفتر در اونجا انکیت پر کردیم، بعد این انکیت رو ما با روسیه روان میکردن و از این طرف جواب میومدن. از فهمویش اون معلوم بود که ما کفالت پورا نمیدادن، برای
مو از رفتن دستکشی کردیم. محمد علی سفاروف طبیب یکی از بیمارستان های دوشنبه. این در حالی است که مقامات بهداشتی روسیه میگویند در مناطق مختلف این کشور تعداد از طبیبان تاجیک از جمله متخصصین مریضی های زنانه، جراح، شکسته بند، مدهوش کننده و احیاگر، اینچنین پزشکان کودکان کار میکنند، اما هم اقرار میشوند که متخصصان محلی و یا روس ها با این مقدار دستمزد در بیمارستان های این منطقه ها کار نمیکرده اند. بر طبق معلومات وزارت بهداشت فعلا خود تاجیکستان با بیشتر از 3000 طبیبان نیاز دارد و همه ساله تا حدود 40% ختم کرده های مکاتب عالی و میانه طبی کشور بر طبق راه خط و کسب خود فعالیت میکنند و خلاص. با نگرانی از این وضع مشکل اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بخش تندرستی در کشور را زیر انتقاد شدید قرار داده و گفته است بخش بهداشتی در کشور فساد زده شده و ناراضگی مردم از خدمت رسانی بهداشتی به ویژه در مناطق کشور را به بار آورده است و رئیس جمهور گفته است در رابطه سال جاری اصول قبولی دانشجویان به کار در دانشکده‌های طبی کشور تغییر داده خواهد شد و من بعد از ختم کنندگان تقاضا خواهد گردید که بر طبق کسب خود و راحت دانشکده به کار فرا گرفته شوند. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی حکومت تاجیکستان از خروج متخصصان طب و تلاش مجبوران به کار در کشور جلب کردن ختم کنندگان رشته طب.
اما یک سوال در بابت بلند کردن مزد کار پزشکان و اصلاحات رشته بهداشت چی صحبت های به گوش میرسد؟
صحبت های در میان نیست، تنها این که اول ماه گذشته پارلمان تاجیکستان قانون بیمه سلامتی را به تصویب رساند که طبق آن همه اتباعی کشور باید تحت یک شرایط به سغورته طبی فرا گرفته شوند. مبلغ بیمه برخی از گروه های اجتماعی نظیر معیوبان، شرکت کنندگان جنگ، مکتبیان و دانشجویان که تا 23 سال سن دارند بر اساس این قانون از جانب دولت پرداخت خواهد شد.
خب این یک پیشرفت مهم است، مثل اینکه آنگاه دستمزد پزشکان شاید زیاد شود و آنها فکر مهاجرت یا ترک کسب نکنند. نه،
درست است که یک پیشرفت هست، اما قانون مذکور تنها بعد 2 سال، یعنی سر از ماه مارس سال 2010 مورد عمل قرار خواهد گرفت. تا آن وقت باز چقدر پزشکان خوب تاجیکستان را ترک میکنند و در حالی که دانشگاه طبی کشور یکی از بهترین مرکزهای کادر سوخته خاکستر شده است، گمان است این به تهیه کادرها به تاثیر بماند.
بله افسوس. خوب، اما با وجود این مشکلات به همه شما شنوندگان ارجمند روز جهانی بهداشت را مبارک میگویم و آرزو میکنیم که هرگز بیمار نشوید و کارتان به دست طبیب یا پزشک نافتد، و اگر هم افتاد زمانی بیافتد که بهترین پزشکان تاجیک به وطن برگردند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
یادآور می شوم شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و اکنون نگاه به صحنه بین الملل که با گذشت یک روز از ملاقات سوچی نیز تحت تأثیرات صحبت های پوتین و بوش پرزیدنت های آمریکا و روسیه قرار دارد.
بله، در واقع تحلیلگران غرب و شرق این ملاقات را بحث میکنند. البته نشست اخیر سران کشورهای ناتو نیز تأثیر معین به این افزو دارد، زیرا این ملاقات دفعتاً بعد از ملاقات بخارست به عمل آمد. اما خلاصه کلی اکثر کارشناسان این است که با وجود لبخندها و دست به کتف زدنها و سخنهای خوش به همدیگر، بوش و پوتین نتوانستند مشکلات میان دو کشور را حل کنند.
در این باره ما نیز با کارشناس هم صحبت خواهیم شد، ولی نخست یاد بودی آن که در ملاقات سوچی چه حادثه ها به عمل آمد. سخن به همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
در ملاقات سوچی رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه نتوانستند اختلاف روی برنامه بنیادی سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپای شرقی را از بین برند. ولی در پایان نشست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش در اعلامیه امضا گذاشته موافقت کردند بحر حل آن تلاش ورزند. ملاقات در کنار بحر سیاه آخرین دیدار پوتین و بوش در کرسی های رهبران دو کشور نامیده می شود. در نشست مطبوعاتی پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین گفت:
Разумеется, мы использовали нашу встречу, чтобы откровенно, без протокола, обсудить все злободневные темы. Прежде всего,
در حقیقت ما از امکان استفاده بردیم تا صادقانه بدون پروتکل همه مسئله های داغ و قبل از همه آن مشکلی های را که نظم دراز مدت استراتژی و امنیت بین المللی روی آن تکیه می کند بحث نماییم. پنهان نمی کنم یکی از مسئله های دشوارترین بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا بود و همانا باقی میماند. بحث روی استفاده تعبیرها و لحن دیپلماتی نبوده، بلکه در ماهیت آن است. میخواهم مرا درست فهمند، موقع اصولی ما در مورد برنامه های آمریکایی تغییر نیافته است.
понятом в нашем принципиальном отношении к американским планам каких-то изменений не произошло.
اما با اشاره به پیشنهادهای ایجاد اعتماد میان طرفین، پوتین گفت که او خوشبینی محتاطانه دارد و اگر این پیشنهادها اجرا شوند وسیله مهم قابل استفاده خواهند بود. با قبل پوتین اختلاف روی سازش نظارت اسلحه هسته‌ای نیز جای دارد. ولی دو رهبر در مورد چارچوب استراتژی تنظیم کننده روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه موافقت کردند. پرزیدنت بوش اقرار کرد که کار زیاده در پیش است تا مسکو مطمئن گردد که سپر ضد موشکی بر مقابل روسیه نیست. او افزود:
We spent a lot of time in our relationship trying to get rid of the Cold War. It's over.
ما وقت زیادی را به خاطر از بین بردن نظرهای دوره جنگ سرد در روابطمان مصرف نمودیم. جنگ تمام شد و حالا در روابط ما سوال اساسی این است که آیا ما می توانیم همکاری نموده جنگ سرد را پشت سر کنیم؟
No, could we work together to put the Cold War in the past?
در اعلامیه مشترک بوش و پوتین نظر مختلفی جانب ها به توسعه پیمان ناتو در سمت شرق ثبت گردید. در نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در بخارست که از 2 تا 4 اپریل ادامه داشت، مسئله ورود اوکراین و گرجستان به عضویت ناتو حل خود را پیدا نکرد. روسیه اظهار نموده است که ورود 2 کشور سابق شوروی به ناتو را همچون تهدید ارزیابی خواهد کرد. در بخارست اعضای ناتو از برنامه بنیاد سپر ضد موشکی در اروپای شرقی پشتیبانی کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ملاقات جداگانه با پرزیدنت منتخب روسیه دمیتری مدودف دایر نموده، ابراز داشت که اولین احساسش از ملاقات مثبت است. دمیتری مدودف با جورج بوش گفت: در 8 سال گذشته شما و پرزیدنت پوتین کار زیادی را برای رشد روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه انجام دادید و این روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه عامل کلیدی امنیت سراسری می باشد. وقتی من رسما اجرای وظیفه هایم را آغاز نمودم، می خواهم شما را مطمئن کنم که روابط ما بدون توقف در حال همکاری سازنده با شما رشد خود را ادامه دهند. پرزیدنت پوتین میگوید بعد از سوگند یاد کنی مدودف رهبری سیاست خارجی روسیه را بردوش میگیرد و خود پوتین سروزیر این کشور خواهد شد.
نتیجه های ملاقات پرزیدنت های آمریکا و روسیه بوش و پوتین در سوچی. باید گفت این آخرین ملاقات بوش با پوتین پرزیدنت روسیه بود و اولین دیداری او با دمیتری مدودف پرزیدنت نو روسیه که امیدواری را تحکیم می‌دهد که شاید در آینده در حل پیچیدگی های بین دو مملکت پیشرفت حاصل گردد. ولی آیا سبب چی بود که بوش و پوتین نتوانستند در سوچی به هیچ گونه پیشرفت دست یابند؟ این بود سوال ما از کارشناس تاجیک مقیم مسکو حاکم شاهی محبت.
چه خیلی که ما از رسانه های خبری میبینیم و خبر داریم بین روسیه و کشورهای غرب و خصوصا امریکا در دوام 1-2 سال اخیر بعضی نفهمی ها پیدا شده استاد است که اینا نفهمی های استراتژیکی هستند که روسیه و امریکا نمیتوانند به یک قرار عمومی بیایند. پیش از همه این مقصد امریکا ساختن در چخیه و پولشا سپرهای زیدی موشکی که روسیه به این اصلا مقابل است و پیشنهاد داشت که میتواند سپر زیدی موشکی آذربایجان را که در آن روسیه سهم دارد در استفاده بری یک جایه پیشنهاد کردند، ولی امریکا از این دست کشید. دوم نفهم این شناختن استقلالیت کوسوو است که روسیه هم به مقابل این عمل کشورهای غرب است. و سوم و از همه مسئله اساسی که بین یک دیگر نفهمی بین امریکا و روسیه هست این گسترش ناتو به شرق، یعنی که همراه کردن اوکراین و گرجستان با این الیانس. از این لحاظ اینها خیلی پرابلم های استراتژیکی جدی هستند و در حقیقت یافتن یک راه حل این مسئله ها وقتی خیلی طولانی میخواهد. برای همین ما انتظاریم که در وقتهای نزدیک، یعنی که اتحاد شانگهای شاید که برای قبول کردن بعضی از کشورهای شرق درهای خود را باز نماید، از جمله برای ایران که همه وقت زیر تنقید آمریکا و کشورهای غرب است.
تشکر. و اما به نظر شما چنین نمی رسد که هر دو طرف از بس که آخرین ملاقات هم بوش و هم پوتین در حیث رئیس جمهورهای آمریکا و روسیه بود، بیشتر اینا یک ترویزی کردن برای آینده و وظیفه میموند برای دمیتری مدودف و هر کسی که از آمریکا پرزیدنت می شود؟
این حتما کوششی هست که مناسبت ها از این خنک‌تر نگردند، چون که در حقیقت اگر ببینیم در آینده دور روسیه و ایالات متحده آمریکا اینا اتحادهای استراتژیکی باشند، چون که جهان امروز در مقابل خیلی مسئله های جدی گلوبالی هست که اگر کشورهای شمال یک جای نباشند نمی توانند که در یک جایگی از تروریسم بین المللی غالب برایند و تمام بحران های اقتصادی اکولوژیک در جهان وجود دارند راه حل آنها را پیدا کنند.
اما خب سوال آخرین، تشکر زیاد، اما این حالت مناسبت ها فرض کنیم برای کشورهایی که با یک نوع میدان رقابت این نیروها تبدیل یافتند به مانند تاجیکستان، گرمی مناسبت های واشنگتن و مسکو چه تاثیر دارد و سردیشان؟
در حقیقت سیاست بیرونی تاجیکستان در وقت‌های آخر ما می‌بینیم که کوشش می‌کنند که سیاست خوبی هم با آمریکا داشته باشند، هم با روسیه داشته باشند و هم گیریم که با چین و دیگر کشورهای منطقه. ولی این سیاست امروزه کشور تاجیکستان برای روسیه که در حقیقت میخواهد که منافع ژئوپلیتیک خود را در منطقه آسیای مرکزی از دست دهد، یعنی که آنقدر جالب نیست و روسیه حتما میخواهد در آینده برای حمایه مرکزهای اقتصادی و ژئوپلیتیک خود سیاست جدیدتری و نسبت مقامات امروزه تاجیکستان سیاستی بگیریم، تا اندازه ای که زوراوران هم گیریم شاید یک سیاستی نو را پیش گیرند. فشارهای هم اقتصادی، فشارهای گوناگونی می توانند از طرف روسیه باشند، از آن جمله به مقابل نه به مقابل بلکه نسبت سیاست میگراسیونی تاجیکستان و نسبت مهاجران مهنتی تاجیکستان در روسیه که این اساس اقتصادیات درآمدی مهاجران مهنتی اساس اقتصادیات تاجیکستان است و یکی از فشارهای می تواند باشد که کم کردن قبول مهاجران مهنتی از تاجیکستان می تواند که باعث بحران اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان وارد رساند.
تشکر حاکم شاهی محبت، کارشناس تاجیکی مقیم مسکو.
شنوندگان ارجمند، با این صحبت به بخش دیگری از برنامه می رویم و نخست سرخط مطالب آن.
هشدار پژوهشگاه صلح ایالات متحده به مقصد دولت آمریکا.
چرا ازبکستان و تاجیکستان در آوردن مرقد امیر بخارا از افغانستان تاخیر میکنند؟
آغاز مسابقه های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
و موفقیت ورزشگران تاجیک در رقابت های قاره آسیا.
بله، همین مطالب مرور در پیش است. بله، همچنین چند گزارش و تحلیل دیگر نیست که از آنها نام نبردیم، اگر فرصت رسید البته. و خاطر رسوم میکنم این برنامه را در بامداد روز دوشنبه 7 آوریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. حالا در این کار تنفس اعلام میکنیم با که آن را یک پارچه موسیقی آرایش میدهد. صدای ما را از برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. همان گونه که در خبرها صدا داد، ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ‌های شهرک صدر بغداد درگیر است و درباره تلفات این جنگ‌ها خبری گوناگون می‌رسد. درگیری ها در حال شروع شدند که هفته گذشته روحانی شیعه مقتدی صدر به طرفدارانش دستوری آتش بس داده بود. اما حمله های موشکی و خونپاره‌ای روز یکشنبه در بغداد سه سرباز آمریکایی را به هلاکت رسانده 31 نفر را زخمی کرد، از جمله دو سرباز آمریکایی در منطقه امنیتی سبز کشته شدند.
در همین حال پژوهشگاه صلح ایالات متحده در واشنگتن در یک تحقیقات دامنه‌دار وضع فعلی عراق و سیاست کاخ سفید در این رابطه را مورد بررسی قرار داد. نخستین خلاصه های آن را از همکارمون در آمریکا لطیفی میشنویم.
پژوهشگاه آمریکایی صلح میگوید خطر این وجود دارد که با سبب رکود سیاسی در عراق تقسیم شده، آمریکا در اینجا برای دراز مدت گرفتار بماند. در گزارش ویژه پژوهشگاه گفته می شود پیشرفت سیاسی چنان سست، ناکامل و ظاهری است و اختلافات سیاسی چنان عیان که ایالات متحده در مقایسه با سال گذشته با امکان خارج شدن از عراق حتی یک ذره هم نزدیکتر نشد. پژوهش را همان گروه متخصصان انجام داده است که سال 2006 گزارش را برای گروه پژوهشی وضع عراق تهیه کرده بود. یادآور می شوم که برآوردهای گروه عبارت از سیاستمداران بلندمقام هر دو حزب دکمبر سال 2006 به رئیس جمهوری کشور جورج بوش و کنگرس معرفی گشت. سروری آن گروه را سابق وزیر کارهای خارجه جیمز بیکر و سابق قانونگذار لی همیلتون به ذمه داشتند. آنها با آغاز فراخوانی ارتش آمریکا از عراق و شروع روابط دیپلماتیک با سوریه و ایران دعوت کرده بودند. در گزارش تازه آمده است بعد از آنکه امنیت کشور غالبا با سبب اعزام 3000 نیروی علاوه آمریکا به عراق بهبود یافت، وضع خیلی ناستوار باقی ماند و واشنگتن برای تأثیر به مقامات بغداد فیشنگ های زیاد ندارد. گزارش می افزاید با وجود آنکه سطح خشونت کاهش یافته است، وضع حالا هم به طلبات ایالات متحده و عراق جوابگو نیست و امنیت به حضور نظامی آمریکا وابسته است. گزارش در پیشروی حسابات فرمانده ارتش آمریکا در عراق دیوید پتریوس و سفیر ایالات متحده رین کراکر در نزد کنگرس که قرار است هفته جاری دایر گردد انتشار شد. متخصصان چند راه انکشاف وضع را پیشگویی میکنند. اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد به ماموریتش در عراق قاطعانه صادق بماند، آن میتواند به تلاشهایش برای تنظیم حکومت‌های محلی متمرکز و همزمان راه رسیدن به سازش در سطح ملی عراق را جستجو کند. در حالی که واشنگتن کاهش حضور خود را در عراق انتخاب کند، گزارش دو راه را میبیند. راه اول، آمریکا باید به تحویل قدرت به حکومت‌های محلی مشغول شود و بغداد باید تقسیم درآمد از نفت را به ذمه گرفته، ارتش آزاد از اختلافات مذهبی را تشکیل کند. راه دوم، این فراخوانی قریب همه ارتش ایالات متحده از عراق و تمرکز بالای دیپلمات به خاطر بازسازی ائتلاف‌های منطقوی است. در این مورد ارتش آمریکا در خلیج فارس باقی میماند و تنها در حالت اضطراری میتواند به عراق وارد شود. اما مؤلفان گزارش درباره بهترین راه به توافق نظر نرسیدند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
راه‌های حل مشکلات عراق از نگاه پژوهشگاه صلح ایالات متحده در واشنگتن در گزارش همکاری ما.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 7 اپریل سال 2008 میلادی است.
و فرهاد عزیز در آغاز برنامه گفتید که امروز یک سنه تاریخی نیست هست، نه؟
اصلا نه این روز، بلکه 5 اپریل سنه تاریخی مربوط به آخرین امیر بخارا سید عالم خان است. در این روز سال 1921 امیر عالم خان بعد تعقیب های زیادی ارتش بلشویک ها سرزمین امارت بخارا را ترک کرد. اما بداهتن امیر عالم خان در افغانستان یک وصیت را به دستان خود نوشته کرد بدین مضمون:
آخرین وصیت‌نامه، شهر کابل، افغانستان. اگر در هر کجای این جهان وفات شام، ورثه مرا به طور امانت به خاک بسپارند. وقتی که وطنم بخارای شریف از چنگ روس‌های بلشویک آزاد و استقلالات خود را حاصل نمود، مرا از خاک کشیده دوباره به وطنم جسدم را انتقال در آنجا به خاک بسپارند.
پاره از وصیت امیر عالم خان، امیر هشتم و آخرین منقیطیان بخارا بود در قرائت نبیرش سعید اعظمی بخاری. او خود را سخنگوی خاندان امیر و رئیس بنیاد امیر علیم خان که تقریبا 2 ماه قبل در کابل پایتخت افغانستان سازمان یافت معرفی میکند. آقای بخاری میگوید با گذشت 17 سال از استقلالیت ازبکستان و تاجیکستان سرزمین های تاریخی بخارای شریف هیچ یک کوشش از سوی حکومت این کشورها جهت بازگردانیدن مرقد امیر علیم خان و بازماندگانش به وطن انجام نیافته است.
امروز الحمدلله آسیای میانه جمهوریت های آسیای میانه آزاد است، مخصوصا ازبکستان و مطابق این وصیت دولت وقت هیچ کدام توجهی نداره. ما نمیفهمیم چرا چی گپ است.
سید امیر علیم خان آخرین امیر بخارا 5 اپریل سال 1921 سرزمین بخارا را ترک کرد و به خاک افغانستان گذشت. روایت نقل می شود که وقت امیر بخارا به خاک افغانستان وارد شد، مردم به پیشوازش با گل و گلدسته برآمدند و شعر در وصفش قرائت کردند. اما امیر نگذاشت که شعر به آخر رسد و گفت اکنون من نه امیر بلکه همچون گدا به درگاه شما آمدم، در وصف من شعر نخوانید. امیر علیم خان 23 سال دیگر در افغانستان بسر برد و تا لحظه های آخرین حیاتش فکری بازگشت به بخارا را از سر دور نکرد. یکی از پشتیبانان اصلی حرکت آزادی خواهی و به تعبیر زمان شوروی بسمچیگری آسیای میانه بود. اما بعد حاصل شدن توافق میان اتحاد شوروی و افغانستان، شاه امان الله خان فعالیت های امیر را تحت نظارت شدید گرفت و او را حبس خانگی کرد. بعد از شکست امان الله خان از سوی حبیب الله خان غازی معروف به بچه سقا در افغانستان، راه به سوی مبارزه های امیر علیم خان باز شد. اما بعد 9 ماه دولتداری بچه سقا را نادرشاه شکست داد و امیر علیم خان باز حبس خانگی شد. سید اعظم بخاری نبیره امیر میگوید دولت شوراها با نادرشاه سر سرنوشت امیر علیم خان به توافق نو رسیدند. شوروی برای بودوباش امیر علیم خان و خانوادهش عهده‌دار شد سالانه 500 هزار روبل پرداخت کند. اما نبیره امیر میگوید از این مبلغ تنها 70 هزار روبل به سید علیم خان میرسید. با آن وجود که فعالیت های امیر علیم خان از سوی حکومت افغانستان تحت نظارت شدید قرار گرفته بود، بقیه فراریان بخارا در کابل سازمان سیاسی را تحت عنوان نهضت مهاجرین بخارا تشکیل دادند که هدفش بازگشت به وطن بود. این نهضت به هنگام جنگ دوم جهانی با آلمان گیتلری در تماس شد و ارتش 15 هزاره را در شمال افغانستان سازمان داد. اما حکومت افغانستان با باز شدن جبهه نو علیه دولت شوروی مانع ایجاد کرد. امیر علیم خان سال 1944 درگذشت و مرقدش حالا در قبرستان شهدای صالحین کابل واقع است. بعد از به استقلالیت رسیدن ازبکستان در سال 1992، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان 2 مرتبه فرزندان امیر علیم خان را به تاشکند خواست. دفعه اول ولیعهد امیر سید عمر خان را از امریکا و دفعه دوم سید ابراهیم خان و سید منصور خان را از ترکیه دعوت کرد و با آنها شخصا صحبت آراست. سید اعظم بخاری میگوید موضوع اصلی این صحبت ها انتقال مرقد امیر از کابل به بخارا بود و افزود اما با دلیل های نامعلوم این موضوع تا هنوز حل خود را نیافته است.
ما مکتوبی را که خود به امضای خود آقای اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان نشته کردن بر ازوا که وار خواسته بود در پیش مستن و یا رفتن، نمیفهم برای چی خواسته بودن، فقط وار رفتن اونجا یک چند روز مثل میمان بودن، ولی یا کسیستن که در اون مملکت 173 سال یا 8 نفر در یک فامیل حکومت کردن. این بسیار یک گپ مهم است، تاریخ است، تاریخی رو ثابت میسازه که حسن یک پای دیگه چرا خواستن نمیفهم. چرا خواستن و فقط یارم نیست یک میمان 15 روز یا چند روز رکتیر کردن، فقط میمان وارد در اینجا میمان در اونجا میمان و بالاخره وقتشان خلاص شد و یا پس دوباره رفتن. مرتبه دوم دیگه گروپش خواستن، بازم هم همینطور است.
دولت بخارا در خریطه سیاسی جهان وجود ندارد. حدودهایش میان ازبکستان و تاجیکستان تقسیم شدند. سخنگوی خاندان امیر علیم خان میگوید در حال ناکامی مذاکرات با تاشکند، خاندانش انتقال مرقد امیر به حدودهای تاجیکستان را یک دلیل منطقی میداند و افزود مادر امیر از فیض‌آباد تاجیکستان است و مهمتر از همه هر جایی که نباشد سرزمین بخارا باشد. در همین حال کارشناسان تاجیکستان روی این موضوع موقع یکسان ندارند. وقت این موضوع را با یکی از نفران بلند مقام به میان گذاشتیم، گفت تاجیکستان و حکومت امروز کشور با امیران منغیت رابطه ندارد، از این خاطر انتقال مرقد امیر به حدودهای تاجیکستان غیر منطقی است. و اسکندر اسدالله‌ایف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید امیر عالم خان یک شخصیت نامؤثر در تاریخ آسیای مرکزی است.
Это был один человек, который не смог организовать сопротивление в Центральной Азии.
Оқой Асадуллоев мегуяд, он не тавонист дар Осия маркази муқавимати шадид ба вуҷуд дорад. Он не тавонист алайҳи рӯзҳо мардумро роҳбалади кунад. Як шахсияти хеле беистеъдод ва тасодуфӣ буд. او و گذشتگانش احمدی دانش را که به اصلاحات جدی دولتداری دعوت میکرد نه فقط نفهمیدند، بلکه عقلشان به هیچ یگان اصلاحات نمیرسید. بخیردی عالم خان به زوال کشورهای مستقل آسیای مرکزی آورد. سانیان اون منغیت است. احمدی دانش را بخوانید که درباره بدادی و بدخلاقی منغیتی ها چی ها گفته است. پس چرا ما این گونه انسان را در سرزمین خود جا دهیم؟
Чего же мы должны почитать и вообще принимать на свою землю?
در همین حال توورعلی زیایف، کارشناس در امور تاریخ، میگوید آن تفکر شوروی که شاهان و امیران ظالم بودند و جاهل دلیل منقرت ماندن جامعه ماست و افزود آنها با نیک و بدشان واقعیت تاریخ ما بودند که به ما تعلق دارد.
امروز اون که امیر علیم خان دیگر بود و وای بود و جنایت کرد و فلان بسمدان کرد، این گپ واقعیت تاریخی ندارد. امیر علیم خان تو تمام نیست. اون حاکمیتی که مردم تاجیک داشت حمایت کرد، لکن در نزد قدرت ارتش شوروی ایستادگی کردن نمیتوانست و در بخارا یگان گونه انقلاب به عمل نیامده است. این تبادلات حربی بود از طرف روسیه بلشویکی، از جهت اخلاقان، از جهت معنوی، از جهت اون که ما گذشته خود را عزیز و معتبر میدانیم، ما باید نه تنها مرقد امیرالخان به تاجیکستان بیاوریم، بلکه در نزد همانهایی که با نام بسمچی محکوم شدند و سیاه شدند توبه کنیم.
محمد جان شکوری، دانشمند تاجیک، میگوید انتقال مرقد امیر عالم خان باید صورت گیرد طور دیگر کشورها این کار را کردند تا که شهروندانشان غریب خاک نشوند.
بهترش هم خود بخارا ده، بهترش که خود بخارا بیارن. اونجا اونا گورخانه دارن، آخر امیرای بخارا مخصوص جای قبرستان دارن، گورخانه امیرها همونجا با پدر و باباهاش دفن میکنن. عکسش اگر بینی تماما سیمای چهره تاجیکی، چهره مغولی ندارن، یعنی خونش اکنون دیگر شده بود. بنابراین اگر تاجیکستان بیارن حق دارن، اینا اختیارش به خود فرزندها و همونا، لیکن تاجیکستان ما قبول میکرده باشد اینطور اگر پیشنهاد شود.
عبدالله رهنما، کارشناس در امور سیاسی، در پاسخ این سوال که از زبان آقای شکوری صدا داد، گفت از نگاه فرهنگی و تاریخی به تاجیکستان انتقال دادن مرقد امیر عالم خان کاری درست و برقرار کردن عدالت تاریخ است و افزود اما از نگاه واقعیت های سیاسی این معنی دعوای بخارا مرکز تاریخی و فرهنگی تاجیکان کردن را دارد.
برای همین وقتی که به امیر بخارا ادعا و صاحبیت کرده می شود، نوع اشاره به همون مسئله حدودی هم دارد در ضمن خود این مسئله. برای همین حکومت ازبکستان پیش از همه از همین نظر به این مسئله ناراضی خواهد شد، یعنی در ضمن آوردن امیر و جای دادن آن در تاجیکستان، یعنی بازمانده یا جسد امیر، این به معنای یک نوع زنده کردن خاطره با تاجیکان و از تاجیکان بودن بخارا می شود. برای همین این مسئله بوده سیاسی می گیرد، ازبکستان مخالفت می کند. از این نظر، از بس که ازبکستان امروز در وضعیت قرار دارد که بعضی اهرام های فشار اقتصادی و تاجیکستان در دستش هست، این مسئله از نظر سیاسی حالا خیلی به نفع تاجیکستان نیست.
مولوی محمد علی، یکی از روحانیان سرشناس تاجیکستان، برام نظر است که خود انتقال جسد از یک جا به جای دیگر خلاف شریعت اسلام است، زیرا طبق اسلام همه جا زمین خداست.
این مسئله یک مسئله شاید ملی بگیم یا که یک مسئله نجاتی و همین یک چیز باشه، اگر ما اصل نظر ما نظری که آموزه های از اسلام داریم در همین باب، همین را گفتنیم که هیچ ضرورت نمیدونه اسلام یک جسد را از یک جا به جای دیگه بردن.
سید اعظم بخاری، سخنگوی خاندان امیر عالم خان، میگوید امیر را مردم بخارا نراندند، بلکه تجاوزگران خاک بخارا راندند. از این خاطر اجرای وصیت او دلیل پیروزیش بر تجاوزگران وطنش است.
داخل مورد خاکش چون آخرین وصیتش پیش ماست دی هیچ با چیزی گفته نمیتونیم که مثلا این کار نمیشه چون مطابق وصیت ما میخوایم که اجرات کنیم. وصیت در دست ماست و آخرین وصیت هم از خودشان است. به زبان خودشان این یک آخرین آرزو و آخرین آرزوشان که در روزای آخری که وفات میشدن همیره باز هم تکرار میکنن که من میرم باید مد خاک خود برم. الحمدلله چون ما در افغانستان تقریبا 85 سال زندگی کردیم، شکر در اینجا بسیار زندگی آرام آسوده داریم. تمام چیزی که در برای یک انسان ضرورت است ما اینجا هست. مردم بسیار خوبی هستند، ما هیچ مشکل نداریم. ولی یک چیزی که همیشه در فکر ما هست اون مسئله بود. وطن ما هیچ وقت و فراموش نمیشه که مثلا ما بگیم که ما از بخارا نبودیم، ما از بخارا بودیم، از بخارا هستیم و از بخارا خواهیم.
نبره امیر بخارا میگوید در حالت رضایت حکومت‌های ازبکستان و تاجیکستان، بازماندگان امیر بخارا نیز آمادند برگردند و افزود اما آنها هدف بازگشت و برقراری حکومتشان را ندارند و طبق وصیت بابایشان آمادند سرمایه امیر علیم خان را که حالا در بانک‌های جهان نگهداری می‌شوند تنها به آبادی سرزمین بخارا خرج کنند. با تایید سعید اعظم بخاری تنها در بانک ملی روسیه حدود 300 میلیون دلار امیر نگهداری می شود و همچنین مبالغ در بانک های ترکیه و اروپا نیز وجود دارد. وی گفت کوشش های حکومت ازبکستان برای به دست آوردن سرمایه امیر نتیجه ندادند، زیرا تنها ولیعهدش حق استفاده از این سرمایه را دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ویژه گفتار همکار ما فرهاد میلاد بود در رابطه با سالگرد هجرت آخرین امیر بخارا سید علیم خان به افغانستان.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
بله، در نوبت پخش گزارش ورزش، اما من فرهاد هنوزم در زیر تاثیر این گزارش شما هستم در باره امیر علیم خان. امیدوار می شویم که به نحو این مسئله حل خود را پیدا کند. اصلا در تمام جهان مثلا ما دیدیم روسیه چقدر تربت گذشتگان سرشناس خود را از خارج نگفت که این از خانواده پادشاه بود یا از خانواده کسی دیگر بود، از خانواده آنهایی که در وقتش دشمن حکومت شورا بودند، بلکه بدون جدا کردن و تفریق انداختن آنها را بازگردان. و اینم عجیب است که اگر وارثان امیر علیم خان میخواهند که قبری در تاجیکستان باشد، هیچ بدی هم ندارد، میتواند در اینجا باشد. قبر اسماعیل سامانی ما مثلا در بخارا است و شاید این قبرها، این روی گذشته ها شاید برای بازم بهتر و خوبتر شدن روابط بین دو کشور کمک کنند.
بله سلیم جان، این تورید ما شاهد بودیم چگونه جسد انور پاشا، باقی مانده جسد انور پاشا از تاجیکستان به ترکیه انتقال یافتن. به همین یک حادثه که نچندان دور است، 10-15 سال نشده است.
بله، و اون گپ برادر ما هم که در باره اون که برای اسلام فرق ندارد، همه جا زمین خدا، اونم البته درست است، لیکن وصیت شخصی که رحلت کرده است شاید بلندتر از همه گونه و مهمتر از همه گونه این بهانه هایی که مقررات باشد. نه
بله، این یک چیزی، یک مسئله سیاسی، یک وصیت سیاسی هم گویم می شود، زیرا امیر بخارا طوری که در گزارش هم ذکر شد نه از دست مردم بخارا رفت، یعنی وای مردم پیش نکر و اونای تجاوزگرا،
بله
طوری که میگویند آمدن و پیش کردن و می خواهد که اونا میخوان که سربلندانه باز به وطنشون برگردن.
بله بله و روح و ارباب باید آرام باشد. خب شنونده از من به هر حال نوبت به ورزش در تاجیکستان دوره نوی رقابت های فوتبال آغاز یافت، اما بازم علاوه میکنم که در پایان یک ترانه من حالا انتخاب کردم که به این گزارش شما خیلی خوب پیوند میشد. خب سخن در باره فوتبال نرزالله لطیف از دوشنبه.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی شروع شد. 17مین دوره این مسابقات با شرکت 11 دسته در 4 دوره دایر می‌گردد. در نخستین دوره مسابقات دسته ریگر تدزی تورسونزاده قهرمانی فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه متالورگ تیم مهمان CSKA پامیر دوشنبه را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. از جمله در این بازی حملگری 23 ساله میزبانان چارلز نکوتی لگانیر از کشوری گانای افریقا در قسم اول 2 گل به ثمر رساند. وقیان توبی در دقیقه 4 زده او نخستین گلی چمپیونات امسال به شمار می رود. محمد جان حبیب اللویف سرمربی ریگر تدس به رادیوی آزادی گفت فعلا در این دسته به غیر از نکوتی حملگری 24 ساله ژیلتون الیویرا برزیلیگی و دروازه‌بان فرهاد یولداشف از دسته متالورگ بکابود ازبکستان بازی می کنند. آقای حبیب اللویف افزود
در حیات دسته های ما چونی بوزینگر ها و دیگر جمهوری ها برآمد کنند، البته این به فوتبال ما پیش روی یک پیش روی نامیدید.
ولی سرمربی از آن اظهار تأسف کرد که الیویرا به علت لدخوری هنگامی تمرین در نخستین بازی چمپیونات شرکت نکرد. در بازی دیگری دوری اولی مسابقات که در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه صورت گرفت، تیمی پروازی باباجان غفوروف بر دسته میزبان وخش با نتیجه 2-1 پیروز گردید. حساب را در این دیدار بازیگری وخش یوسف ربیف در دقیقه 76 باز کرد، ولی بعدی 5 دقیقه حملگری پرواز جامی خان محیدینف حساب را برابر نمود. همدستش انور نورقلوف در دقیقه 89 توبی حل کننده را به دروازه وخش وارد کرده به تیم پرواز پیروزی آورد. 3 بازی دیگری نخستین دوری مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بیگاه یکشنبه 6 اپریل برگزار شد. دسته میزبان تاجیک تلکام قرغان تیم خوجند را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. بازی دو دسته شهر دوشنبه دینامو و انرژتیک که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد با پیروزی دینامو با نتیجه 1-0 خاتمه یافت. دسته گواردیا در ورزشگاه اوتوموبیلیست دوشنبه تیم سرای کمری 5 را با حساب 3-1 شکست داد. بدین ترتیب پس از دور اول دسته های ریگار تدس، پرواز، تاجیک تلکام، دینامو و گواردیا 3 امتیازی به دست آوردند. در دوری دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان 9 اپریل وخش با خوجند و ریگار تدس با انرژتیک، 10 اپریل تاجیک تلکام با پرواز، دینامو با CSKA پامیر و دسته جدید لیگ عالی روشنی کلوب با سرای کمر بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جدول بازی های فوتبال لیگ عالی تاجیکستان در گزارش شارح ما نرزالله لطیف از دوشنبه. و با یک سرود ما شما را به ساعت دومی برنامه دعوت میکنیم و در ساعت سوم باز با گزارش های تازه و نو در خدمت شما خواهیم بود.
دل.